إنه في الناصر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولعن سبع الإشراق الصالح في التغابل. قد أشرنا إلى أن الغيبية من أهوال البحر كما أن الغيبية من أحسام الكفر. در إشراق سوم در مسل متعلقین فرمویان در باب هم میزان همون وحدت است، چون در حمل هر محمولی بر موجود اگر بینونت من جمعی جهات باشد حمل مباین بر مباین را زمین به این صحیح، اگر از جمعی جهات وحدت باشد باز این حمل نسبان بیده فایده نیست، مثل اینگه الانسان و انسان در هم لازم است که یک مغایرتی باشد و حداقل یک جهت وحدتی باید باشد. هویت که همون حمل است، ملاک او در واقع وحدت است. تا وحدت نباشد هویتی حاصل نمی شود. حالا اما به لحاظ وجود که در قالب هم هاست در حمل شایع اعتنایی، یا به حسب مفهوم که در حمل اولی. و نکته مقابل وحدت مغایرت است که در باب قضایا جهت مغایرتی هم باید وجود داشته باشد. البته عرض کردیم ما منشه الا اینکه جهت وحدتی در او در بحث قبل لحاظ می شود. شما همین مثلا فرض کنید امور متغایره حتی مباینات فرمودن در جهت مفهوم شی مشترک می شود، در مفهوم هستی و شیء مشترک، یا شریعت ماهیه در این هر دو مثلا دارای ماهیت هم در این جهت مشترک میشه. اشراق سوم در بیان تقابل هست بین شیعه، چون بین شیعه و نفس تقابل معنا نداره، لذا بین شیعه هست در ملاحظه شیعه با شیعه دیدر بحث وحدت یا غیریت مطرح هست. قد اشرنا در بحث قبل اینکه هویت حملت از احوال وحدت هست، اگر وحدت نباشد هویتی نخواهیم داشت و حملی در حقیقت نخواهد بود. کما اینکه غیریت نیز از اقسام کثرت است. حالا چون بحث هویت و وحدت را مطرح کردن و اقسامش مفصلا در اشراق قبل که اشراق ثالث بود ذکر فرمودن، اینجا در اشراق ثالث احکام غیریت سلام علیکم به تقابل را بیان میکنن. این تقابل تقابل به معنای اعم است که شامل همه اقسام غیریت می شود. فمن انها الغیریه از تقابل، یکی از انها الغیریه تقابل به معنی خاص است. و المتقابلان هم اللذان لا یجتمعان معا فی شیء واحد من جهت واحده. حالا تقابل به طور کل دو امر متقابل قابل اجتماع در شیء واحد من جهت واحده نیست، ولی که اگر جهت متعدد شد یا دو شیء شد جمعشان در حقیقت جمعی نیست، پس متقابلان قابل اجتماع نیستن در شیء واحد من جهت واحده، ولی فی شیء واحد من جهت جهات متعدده اشکالی ندارد. حالا این تقابل علا انها هست. الاول تقابل و سلب و ایجاب. یکی از اقسام تقابل تقابل سلب و ایجاب است که تناقض هم اطلاق شود. تقابل سلب و ایجاب فهمان اختصاص به باب قضایا نداره، در مفردات هم هست. یعنی قضیه زیدون قائمون با زیدون لیس به قائم، این دو با هم متقابلن بیل ایجاب و سلب. زیدون و لا زید هم که دو امر مفردن، این هم با چی متقابلان هست به سلب و ایجاب. سلام علیکم. نافل قضیت وحده ها مثل مثلا زیدون قائمون به زیدون لیس به قائم، بلکه مثل قولی که فرس و لا فرس ایزن تقابل سلب و ایجاب جاری است. فالقضیتان مختلفتان بل ایجاب و سلب متناقضان. حالا میخواد بفرمایید تقابل بی ایجاب و سلب عبارت اخرای همان تناقض هست. یک اشکالی در اینجا می شود و اون این است که نقیض و کل شیء رفع او، در این که قضیه صادق رفع قضیه موجبه هست تردیدی نیست، ولی قضیه موجبه که رفع قضیه سالبه نیست، چون بحث تقابل به سلبی و ایجاب یا به تعبیر دیگر تناقض، تناقض مصدر باب تفاعل طرفی نیست. یعنی اینجوری نیست که یک طرف نقیض طرف دیگر باشه ولی طرف آخر نقیض این طرف نباشه. یعنی وقتی تعبیر شد به اینکه بین زیدون قائمون و زیدون لیس به قائم تناقض است، اینجوری نیست که فقط زیدون لیس به قائم نقیض زیدون قائمون باشه. تناقض طرفی نیست، از این طرف هم زیدون قائمون ایزن نقیض زیدون لیس به قائم است. حالا در مورد زیدون لیس به قائم، یا مثل فرس و لافرس دیگه مثال زدن، در اونجا هم در مفردات ملکو لافرس نقیض فرس است، از این طرف فرس هم نقیض لافرس است. حالا در مورد لافرس یا زیدون لیس به قائم به نسبت الافرس یا زیدون قائمون مشکلی ما نداریم. چرا؟ چون زیدون لیس به قائم رفع زیدون قائمون هست، یا لافرس رفع فرس هست، این درسته. ولی عکسش، آیا فرس رفع لافرس هست؟ خیر. آیا زیدون قائمون رفع زیدون لیس به قائم هست؟ خیر. این اشکال، این اشکال باید حل بشه. پس بنابراین اطلاق سلب و ایجاب درست است، ولی اطلاق تناقض در اینجا صحیح نیست، چون مبتلا به این اشکال میشه. ببینیم از این اشکال چه جواب میدن. و اما قولهم، این دخل مقدر است به اصطلاح، اشکالی که الان عرض کردیم که نقیض کل شیء رفع او ولا یکون الموجب نقیضا للسالب، عکسش درست است، از سالبه رافعتون للموجبه، قضیه سالبه رفع قضیه موجبه میکنه. یا در مفردات لا فرس رفع فرس است، ولی کن عکسش قضیه موجبه نقیض سالبه نیست، بل یصدق علیها سلب و سلبها، در قضیه موجبه صدق میکند سلب سلب اون موجبه، سلب سلب موجبه. میفهمان این اشکال، اشکال لفظی است، اشکال معنوی نیست و حکیم هم کاری به الفاظ ندارد. لأن تناقض من النسب المتکرره، تناقض از نسب متکرره است، همونجور که قضیه موجبه قضیه سالبه رافع موجبه است، عکسش هم هست. حالا میخواد اصطلاحاً اطلاق نقیض یا رفع در او بشود یا نشود، واضح است که در مقابل زیدون لیس به قائم زیدون قائمون است، در مقابل لا فرس فرسون است. حالا میخواد اطلاق رفع و رافعیت در او بشود یا نشود. مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان دقیق تری در اینجا در شرح فرمایش مرحوم صدوق تعلیم ذکر کرده. حاصل فرمایش ایشان این است که اگر ما اطلاق نقیض بر مثل زیدون قائمون در مثال مذکور در متن به نسبت الی زیدون لیس به قائم بنماییم، این اطلاق نقیض درست است. چرا؟ چون مفاد به اصطلاح نقض، مفاد نقض در اینجا در صورتی این اشکال وارد است که شما به جهت تحت لفظی بخواهید اشکال را بیان بکنید. یعنی اگر ناظر به لفظ باشید، بله اطلاق رفع و رافعیت نمی شود، چون این قضیهتون موجبه، در قضیه موجبه رفع و سلبی نیست. ولی چون تقابل نسبت متکرره بین دو طرف هست، شما به لحاظ معنا باید در نظر بگیرید آیا قضیه زیدون قائمون در جایی که رفع بشود زیدون لیس به قائم چی به جایی باید بنشیند؟ منزله ای که بین زیدون قائم و زیدون لیس به قائم که نیست، چه اتصالی ما نداریم. اگر زید لیس به قائم نبود قطعا چیست؟ زید قائم دیگه. همین مقدار کفایت میکند برای اینکه ما بگیم تناقض که نسبت متکرره بین طرفین هست در مورد موجبه هم صدق بکند به لحاظ معنا. ولی اینکه اطلاق رافع به لحاظ جهت ادبی عنوان رافع برای صدق نکند و رافعیت از یک طرف باشد، چون تناقضی را که در حکمت مطرح است
این معنا نیست که فقط جهات ادبی او بخواد مراد باشه. بله به لحاظ ادبی عرض کردیم قضیه سالبه اطلاق رافعیت بر او نسبت به موجبه می شود، ولی قضیه موجبه اطلاق رافعیت بر او نمی شود. این جواب رو می فرمایند کافی است. در مقابل بعضی آمدن تعبیر و توجیه کردن که رفع را تارتن به معنای رافع گرفتن و اخرى به معنای مرفوع، به معنای مصدر، به معنای اسم مفعول. گفتن در اون جایی که شما تناقض را که مقتضای تناقض رافعیت کل نقیزین نقیزه او هست، یه نقیزه او الاخر این هست، در مورد قضیه سالبه به نسبت علال قضیه الموجبه، یعنی زیدون لیسه به قائم به نسبت علال زیدون قائمان، رفع به معنی نقیز و کل شیعه رفع او ای رافع او، اینجا به معنی رافع او میاد. در مورد عکس که زیدون قائمان به نسبت علال زیدون لیسه به قائم در نظر بگیریم که رافع نبود، در اینجا رفع را به معنای مرفوع معنا کنید، یعنی نقیز و کل شیء رفع او قضیه موجبه رافع سالبه نیست ولی مرفوع است به سالبه. درست در عنوان رفع به معنای اسم مفعول در حق موجبه صرف می کند. فعلا کل تقدیرین این تعویل حل اشکال نکرده بلکه تقویت اشکال می کند، یعنی شما دوباره برگشتید به همون اول هست که قضیه سالبه رافع قضیه موجبه شده و قضیه موجبه رافعیت ندارد. با حالی که اگر ما تناقض را نسبت متکرره بین طرفین میگیریم باید به معنای واحد اون نسبت باشد، نه به دو معنا. اگر رافع تناقض شد رافعیت کل نقیز به نقیزه الاخر، در هر دو به معنای اسم فاعل باید باشد، با حالی که در هر دو معنای اسم فاعل نیست. پس جواب صحیح همون بیان اول است که این اشکال به حسب اطلاق لفظی تناقض وارد است. ولی اگر ما تعبیر به عنوان تناقض نکنیم بلکه در اینجا همون اصطلاح اول را که اطلاق تقابل به سلب و ایجاب کنیم، این اشکال اصلا به وجود نمیاد، چون تقابل به نحو سلب و ایجاب همون جور که در مقابل ایجاب سلب است، در مقابل سلب هم ایجاب است. پس اطلاق تقابل به نحو سلب و ایجاب هیچ محذوری را ندارد. اگر اطلاق تناقض کردید این محذور به حسب بیان لفظی و جهت ادبی وارد است، ولی به لحاظ معنای فلسفی و دقتی که در حکمت دارن که نظر به واقع است این وارد نیست. چرا؟ چون اینجا بینشان شرط سومی نیست. زید اگر قائم نبود قطعاً چی؟ لا قائم است. کما اینکه اگر لا قائم نبود قطعاً قائم است. شرط ثالثی نیست. نه ببینید، لا فرس رفع فرس کرده است، ولی فرسون رفع لا فرس نیست، چون کار نیست بلکه مصداق خودش است، رافع نیست، رفعی که درش نیست، چون معنی سلبی درش نیست. نقیز و کل شیء گفتن رفع او احسنتون، در سالبه رفع هست ولی در موجبه نیست. بعضی آمدن گفتن نه ما در موجبه هم رفع بیشونیم، در رفع ولی اسم مفعول یعنی مرفوع هست. خب این حل اشکال نشد بلکه تقریر همون اشکال اول شد، که شما از یک طرف رافعیت دارید از طرف دیگر رافعیت ندارید، طرف آخر مرفوع است. لازم می‌فرمایید این تعبیر حاجتی نیست بلکه این تعبیر فایده ای هم ندارد که این تعبیر رو کرده است. تقریر اشکال میکند، بیشتر اشکال در حال، یعنی در حقیقت عبارت اخرای همون اشکال هست که شما در باب تناقض که باید کل و نقیزین رفع و نقیزه الاخر هست، این رو در نسبت بین سالبه با موجبه دارید، ولی در عکسش این معنا صدق نمی کند. لذا می فرماید این بیانی که مشهور است در السنه حکما که نقیز و کل شیء رفع او، و در اینجا این معنا صادق نیست در هر دو طرف، زیرا قضیه سالبه رافعه قضیه موجبه هست، اما قضیه موجبه رافع نیست نسبت به قضیه سالبه بحث به لفظ. چرا؟ چون در قضیه موجبه سلبی وجود ندارد، رفعی وجود ندارد. ولا یکون الموجب نقیزا للسالبه، چرا؟ لانه لا تكون فی الموجبه رفعا و سلبا، بل یصدق علی الموجبه سلب و سلبها. سلب سالبه می شود چی آقا؟ موجبه. پس رفع سالبه نیست، رفع رفع سالبه هست. ولی از دوغا علم موجبته سلب و سلبه های یعنی سلب سلب سالبه سلب سلب سالبه چون نفی و نفی اثباتون این معنا صفت می کند. ولی این معنا هم باز به دقت العقلی نه به جهت عددی چون به جهت عددی اصلا سخن از سلب در قضیه موجبه به میان نیامده هست. این بحث و لحظی و ما که در الفاظ کاری نداریم و این خاطر اینکه ما به حسب معنا با قطع نظر از اینکه اطلاق عنوان رافعون بشود یا نشود آیا در باب تقابل به نحو متقابلانی که به نحو سلب و ایجاب باشد بین سلب و ایجاب منزلت بین وجود عدم واسطه بود اون حرف متکلمین بر اساس عدم دقت در مطالب هست که بیان کرده بین سلب و ایجاب منزله وجود ندارد. خب بنابراین همون گونه که اگر وجود نبود اگر وجود نبود عدم هست اگر عدم نبود هم قطعا نکته مقابلش وجود هست. این بحث به حق واقع هست. پس چه تعبیر به عنوان سلب و ایجاب کنیم چه تعبیر به عنوان تناقض کنیم هیچ اشکالی ندارد. لعن تناقضه خب این بیان اشکال است. لعن تناقضه میگن مثل متکرره این بیان اشکاله چون از مثل متکرره هست لذا از دو طرف باید رفع باشد هم از طرف قضیه سالبه به نسبت علل موجبه و هم در عقل. خب این قولهم بحث لفظیون همینجوری که توضیح دادیم این دیگه دنبال حل اشکال نباشین که بخوان حتما جهت ادبی قضیه را هم درست کنید. ولا حاجت الى تعلیم بان المذکور اعم من الرفع والمرفوع به بان المذکور در السنه حکما که گفتن نقیض و کل شیء رفع او اون رفع را می توانید به معنای فاعل بگیرید یا به معنای مفعول بگیرید. در مورد قضیه سالبه به نسبت علل موجبه به معنای اسم فاعل بگیرید. در قضیه سالبه در سالبه به نسبت علل موجبه به معنای اسم فاعل بگیرید و در عکسش که قضیه موجبه است به نسبت علل سالبه به معنای اسم مفعول بگیرید. یعنی القضیه موجبه مرفوعه بالقضیه سالبه و القضیه سالبه رافعت للقضیه الموجبه. فرس مرفوعت به لافرس و لافرس رافع للفرس. اینطور این بگی این جور توجیه کنید. این تعبیر مثلا حاجت نیست بل در سیدم علاوه بر اینکه حاجت نیست این حل اشکال نکرده است بلکه اشکال رو بیشتر تعبیر کرده. چرا؟ چون این برمیگرده به این که شما نسبتی که بین دو طرف متناقض هست نسبت به معنای واحد نسبت متکرره نشد. چرا؟ چون درست است مصدر تارت هم به معنی اسم فاعل است و اخرى به معنی اسم مفعول. ولی اونی که میزان است اینه که اگر در یک طرف شما اسم فاعل رو راحت کردید در طرف آخرش هم باید به همون عنوان اسم فاعل باشد و کذلک العکس اگر در یک طرف لحاظ اسم مفعول شد طرف مقابلش هم باید اسم مفعول میزان باشد. پس جواب همون بیانی که فرمودن بحث لفظیون بهتر است. این مناقشه لفظیه در اطلاق سلب و ایجاب مناقشه وجود نمیاد. این یک قسم از تقابل. قسم دوم از تقابل تقابل به نحو متضاعفان از تقابل متضاعفین چون دو تا امر متضاعف هم بینشان متقابل هست و هما الوجودیان یعقل احدهما مع تعقل الاخر. دو امر متضاعف هم دو امر وجودی هستند که تصور می شود احدهما مع تعقل الاخر. لذا بنوت و ابوت اینا بینشون تضاعف است. لذا اگر شما تصور ابوت کردین قطعا تصور بنوت هم شده است و كذلك العكس عکس. یا مثلا علیت و معلولیت این علت و معلول مراد معناش ذات العله نیست یا ذات المعلول. علیت که امر انتزاعی است لذا شما مثلا بین علیت و معلولیت لذا علت از کی علت شد از اون موقعی که معلول پیدا شد. معلول از کی معلول هست اون موقعی که علت لذا تقدم و تأخر زمانی با هم ندارن. المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن قوتن و ضعفن و سایر جا بله شیعه ماهیت هست به طبعه به تبعش ما چون بعد از احکام است از ماهیت به خصوص سرایت میکنند در اصال در اولا و به ذات مربوط به ماهیت است در عرض مربوط به نه در باب اضافه اشراقی اون اضافه اشراقی چون اساس مضاف اساس در حقیقت مضاف است و مضاف الیه فرع مضاف است، اونجا این معنا نیست که به تعقل احد ما سایر متعقل بجا شما در مثلا فلسفه تصور هست التهاب اجل از این که قابل تصور باشد به تصور حق خلق اینجوری نیست که حتما تصور بشود که اون در حق واقع اینجوری بله بحث علت معنی که پای مراتب ولی بحث اضافه اشراقیه دیگه از یک جهت این وجود دومی را برای در مقابل اول قرار میدیدن این جهت ولی مضاف الحقیقی اینا را دیگه من در منظومه و یا نهایی اینها خواندید ولی مضاف الحقیقی یل اضافه در حقیقت مضاف حقیقی همون اضافه نفس اضافه لل محمول علی و لل مرکب من هما مضاف حقیقی نفس اضافه است نه محمول علیه که عبارت باشد از اون به اصطلاح طرف مقابل نه همون ذاتی که متصف شده است به اضافه ولل مرکب من هما ذات و اتصاف بالعل این دو تا هم اضافه حقیقی نیست که محمول علیه اضافه یا مرکب از محمول علیه و اتصاف بالاضافه این مضاف مشهوری است این بحثم اختصاص به باب اضافه نداره در تمام مشتقات هم میگیره مثلا بیاض حقیقی نفس البیاض است ابیض بیاض مشهوری است واقعه سایر مشتقات ذات جسم یا جسمی که متصف به بیاض است این میشه ابیض مشهوری و ابیض حقیقی نفس البیاض است چرا چون بیاضیت جسم به عروض بیاض است اما بیاضیت نفس بیاض ذاتی اوست جهت شدید مضاعف بودن دو طرف متقابل به واسطه اضافه است ولی کن نفس الاضافه اضافه ذاتی اوست از این جهت و ثالث تقابل و تضاد و المتضادان هما وجودیان غیر و مجتمعین فی موضوع واحد بین هما غایت الخلاف قید بین هما غایت الخلاف رو مرمون صدو تعلیل در اصحارم آوردن که مرمون مهاجم به طبع ایشان آورده است کما فی اصطلاح الالهیین که این بین هما غایت الخلاف اصطلاح الالهیین است ولی که در منطق تعبیر میکنن متضادان رو بهم این که متضادان دو امر وجودی هستن که متعاقبانن علا موضوع واحد من غیر اجتماع این یه بحث بین هما غایت الخلاف رو هم نیاوردن لذا در نزد منطق در نزد منطقیین بین بیاض مثلا و سفره رنگ به اصطلاح قهوه‌ای این می شود تضاد ولی در نزد حکیم بین سواد و بیان تضاد هست چون غایت الخلاف بین دوتای اول نیست ولی در اینجا غایت الخلافه و اعتبر جماعتون المحل بدل الموضوع فاثبت التضاد بین صور العناصر بعضی ها در تعریف تضاد گفتن وجودیان غیر و مجتمعی فی محل واحد به جای موضوع واحد محل را آوردن چون محل شامل موضوع هم می شود ولی کن اعم از موضوع است چون محل اعراض محل اطلاق می شود محل جواهر هم محل اطلاق ما جوهر داریم که جوهر حال باشد یا جوهری چی محل باشد ولی جوهری که محل هست موضوع هم هست ولی هر موضوعی محل نیست مثلا در باب اعراض اعراض موضوع لازم دارد پس هر موضوعی اینچینی نیست که محل باشد ولی هر محلی موضوع هم هست در این حال ممکن است محل باشد ولی موضوع نباشد مثل محل جوهری اگر جوهری محل قرار گرفت محل هست اما موضوع نیست چرا؟ چون اون جوهری دیگری که حال در اوست عارض بر اون نیست اونم خودش جوهر هست این تعبیر را آوردن نتیجتاً وقتی اطلاق محل را ما به جای موضوع بیاریم میتوانیم مسئله تضاد را در بین صور عناصر که اینها خودشان از جواهر هستن نیز جاری بکنیم یه اختصاص به باب به اصطلاح جوهر و عرض با هم نخواهد داشت مثلا صور عناصر اون به اصطلاح جوهری که حال هست نسبت به اون جوهری که محل هست میشود ما بگیم بینشون تضاد باشد، ولی تنهد اوما حال و دیگری چی؟ محل. و ستعلم ما هو الحق فی ذلک، که آیا باید عنوان موضوع باشد یا عنوان محل. و الرابع تقابل العدم و الملکه، فالملکه فی المشهور و القدرت للشیء علا ما من شأنه ان یکون له، کالقدرت علال ابصار و العدم انتفاعها مع بطلان الاستعداد فی الوقت الذي من شأنه ان یکون فی کالعما لا کالجرب قبل خط البصر. عدم و ملکه واضح است که مطلق سلب و ایجاب نیست، عدم شیئی که من شأنه ان یکون واجدا له. مثلا به دیوار گفته نمی شود اعما، چرا؟ چون من شأن دیوار این نیست که یکون بصیرا، ولی من شأن حیوان این است که چی؟ بصیر باشد، یا امکان این معنا در او باشد. بنابراین اطلاق حتی مثلا فرض کنیم که کوسه بر زن اشکال دارد یا ندارد؟ اشکالی ندارد، می شود اطلاق کرد. چرا؟ برای خاطر این که امکان عقلی دارد دیگه، که این به هر حال اونها هم دارای چی؟ لحیه باشد. حالا که لحیه ندانه اینقدر خودشانه هم، اگر لحیه داشته باشد چه خواهد کرد؟ و رابط تقابل العدم و الملکه، الحمدلله مجلس مردانه است. چون یعنی که فیلم مشهور و القدرت للشیء علا ما من شأنه ان یکون لک، مثل قدرت علی الابصار. و العدم، این عدم مطلق العدم نیست آقا، عدم خاص است، انتفاع همون قدرت است، مع بطلان الاستعداد فی الوقت الذي من شأنه. البته این قید رو میارن برای خاطر اینکه بعضی ها به اصطلاح امکان در اینجا را فقط به امکان عقلی اطلاق کردن، اما نه، این امکان مضافاً بر امکان عقلی، امکان استعدادی هم هست، مع بطلان استعداد در وقتی که از شأنش این است که ان یکون فی، این یکونه را تامه بخوانید یعنی ان یوجد فی، مثل چی؟ کل اما، واضح است که اما به حیوان اطلاق می شود که شأنش این است که چی؟ استعداد ابصار را داشته باشد ولی کم فاقد می باشد. اما جرد مثل این که بچه شیر یا بچه به هر حال کلب، میگن از بدو تولد استعداد رؤیت را ندارند، بلکه اینها مدتی باید بگذرد، از اون موقع این استعداد درشان پیدا می شود، مثل بچه انسان نیست یا بچه حیوان. کلجر قبل فضل بسر. پس در اونجا حالا مثلا در ابتدای امر نمی شود درش اطلاق اعما کرد، بعد از اون که مدت حالا چند ماه به گذشت که به هر حال دیدن درش شروع می شود، اونجا اگر ندید می توانیم اطلاق بکنیم که بگه بچه شیری است که کوره. و العدم الحقیقی المقابل للملکه الحقیقیه هو انتفاع و امر، اما فیه امکان وجوده او فی بعض مقدماته، فالعما و الظلمه و انتفاع و شر بداء الثعلب الذي هو بعد الملکه و المردودیت التي هي قبلها و عدم البصر الممکن في حق شخص الاعما و انتفاع اللهیه للمرأه الممکنت لنوعها، كل هذه عدمیات و لیس هذا عدما بحثا لاشتراط الامکان فی فیکذب علی المعدوم لهذا. فان عدم حقیقی که در اینجا مراد است که در مقابل ملک قرار دارد، ملک حقیقیه، انتفاع توضیح همون بحث قبله، انتفاع امری از چیزی که در او امکان وجود اون چی باشد در آن نیست، یا اینکه در او در بحث امکان و انتفاع امری در بعض از مقدمات او که در حال امکان وجود شده است، بزن زمان اما و ظلمت و یا انتفاع شر به واسطه داء ثعلب، مرضی است که موهای شخص می‌ریزد، الذي هو بعد الملكه، که این بعد از اینکه این امکان وجودی شر درش بوده است، امکان وجودی بصیرت در او بوده است، یا مردودیتی که قبل الملكه باشد ولی باز اون امکان وجودی بوده است، یا عدم البصر که ممکن است در حق شخص اعما، و عدم البصر ممکن است در حق شخص اعما، ولی کن وجود بصر هم در او ممکن بوده است، دو طرف امکان دارد، عدم البصری که ممکن است در حق شخص اعما یا انتفاع اللحیه، این هم منتفیه، ولی این عدم، عدم حقیقی به معنایی که در مقابل وجود مطلق باشد نیست، بلکه این عدم در مقابل ملکه است. یا انتفاع اللحیه که للمرء که الممکنه لنوعها، که امکان وقوعی الان داره، واقع شده در لنوع المرء، کل اینها عدمیاتن، ولی که لیس هذا عدما بحثن. چرا؟ چون امکان در عدم در مقابل ملک عقل شده است، ولی در عدم بحث امکان عقل نشده است. یعنی هر یک از طرف دو طرف عدم و ملکه باید در حقش ممکن باشد، ولی در عدم بحث بحث دخول امکان نیست، امکان دخالتی در عدم بحث ندارد، کما که در وجود بحث هم دخالت ندارد بالمقابله. ولی لیس هذا، یعنی لیس عدم در مقابل ملک عدم بحث به اشتراک امکان در عدم ملکه، پس فیکذب علی المعدوم، یعنی اونی که معدوم باشد از ابتدا و امکان درش نداشته باشد، این عدم صدق نمی کند. عدم ملکی می شود که کاذب در حق او، با اینکه عدم مطلق در حق او صادق است. فیکذب عدم مطلق بر معدوم لهذا، یعنی به اشتراک الامکان در این عدم ملکه. پس اگر کسی عدم به معنای عدم ملکه در حق او صدق کرد، معناش این نیست که عدم مطلق در حق او صدق بکند، چون در عدم ملکه شرطی وجود دارد که این شرط در عدم مطلق. و صلی الله علیه و آله. شخص باشه در
نوع،
در نوع باشه، بحثر نوع بعد لذا بازم بعد لذا نوعه لذا همه لذا نوع من موجه این دلش امکان معنی بله در کار تو بعد مقدمات رو میشاره بله
سوال
نه این حضوری ها برای ما ثابت شد، این حضوری ها با حضوری ما همراه با هم، این از زمانی که ما به معنای وجود خاص در اون مرتبه خود اشاره تعبیر وجود کرد پیدا کرد، این حضور هم خاص برای ما، ما که علم به علم برای ما حاصل کرد، ولی علم بسیط هست، علم بسیط هست یا نسبت به خودشه یا نسبت به مقدمات و اجزای ذاتی هست، در ممکنات دیگه اجزای ذاتیشه که مقدمه باشه. اصلا ما دو صوره اطلاق ظلمت هم که میشه در مقابل نور، اطلاق ظلمت در شیعی که نشانی ان یکونه چی؟ نور هم یا نورانی هم بله عدم عزت هست ماهیت ها، اطلاق ماهیت برای ظلمت هم شده دیگه، ولی ظلمت اطلاق اطلاق عدم ملکه نه، چون شأن مالکیت ملزد ظلمت نگه نشانی هم یکون نورا، شأن ظلمت ماهیت رو که ظلمانی باشد.
یا
حضرت
حق و غیر پایست